بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف در وجود و عدم وجود عیب داشتند و فرض کنیم بایع وکیل بود از طرف مالک، یعنی یکی اصیله که مشتری، دیگری وکیله که بایه. یه مرتبه مشتری میدوند که بایه وکیل کس دیگه است، یه مرتبه مشتری جاهله. اگر مشتری عالم بود به این که بایه وکیله، اینجا مشتری هم میتونه اقامه دعوا کنه علیه وکیل، میتونه دم اقامه دعوا کنه علیه موکل. خب این که علتش روشنه دیگه. حالا اگر که وکیل یا موکل انکار کردن که مبیع معیوب باشه، اگر وکیل یا موکل انکار کردن و گفتن که مبیع معیوب نبوده، در این صورت خب همون بحثای قبلی، مشتری می شود مدعی، بایع هم می شود منکر و باید قسم بخوره. اگرم که موکل و وکیل هر دو اعتراف کردند، یعنی هر دو گفتن قبول داریم که معیوب بوده، اینجا هم که خوب روشنه، باید خسارت مشتری داده بشه. ولی اگر که یکی اعتراف کرد و یکی انکار کرد، مثلا فرض کنید که موکل انکار کرد و گفت که مبیع سالم بوده، اما بایع که وکیل باشه اعتراف به عیب کرد، گفت معیوب بوده، اینجا رو دیروز عرض کردم که گاهی وکیل فقط در اجرای صیغه است، مثل وکیل در باب نکاح، به طوری که به مجرد انجام بیع وکیل دیگه میشه اجنبی. اینجا اگر که وکیل اعتراف به عیب کرد، وکیل اجنبی است، فقط وکیل میشه شاهدی به نفع مشتری. و مشتری هم حق رجوع به وکیل رو نداره، به خاطر اینکه فرض اینه که مشتری اعتراف داره به این که آقای بایع وکیله و وکیلم وکالتش تموم شد. ولی اگر که وکالت مشتری وکالت تامل اختیار باشه. بله، وکالت وکیل. اگر وکالت وکیل یا بایه وکالت تامل اختیاره، یعنی هم در حدوث بیع و هم در بقای بیع وکیل وکالت دارد. اینجا اگر که وکیل اعتراف به عیب بکنه باز دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی دعوا تمام میشه و خسارت را هم باید وکیل بدهد. حالا فقط اینا رو بد داریم میگیم برای اینکه بعدن ببینیم تو بعضی مواقع خسارت به خود وکیل میخوره یا خسارت به موکل. پس اینجا که روشنه، یعنی اگر که وکیل اعتراف کرد به این که مبیع معیوب بوده، اگر وکیل وکیل تام الاختیاره با این اعتراف دعوا تمام میشه. این صورت اول، این مال اونجایی که آقای مشتری عالم است به این که بایع وکیل و بایع مالک اصلی نیست. اینجا در واقع تو این صورت دوم اصلا موکل اجنبیه. و اما صورت دوم، صورت دوم اینه که اگر مشتری جاهل بود، یعنی مشتری نمیدونست که این آقا مالک نیست، بعد که دعوا شد این آقا اعتراف کرد گفت که من وکیل بودم، مال خودم نبود، اینجا یه مرتبه مالک اصلی اعتراف به وکالت دارد، یه مرتبه اعتراف به وکالت نداره. اگر موکل وکالت رو قبول داشت، یعنی قبول داشت که این وکیل اوست، مشتری میتونه رجوع بکنه به وکیل، میتونه دم رجوع بکنه به موکل. علت این که میتونه به وکیل مراجعه بکنه، علتش اینه که مشتری میگه من از این خریدم و این ید داشت بر مال، و ید اماره ملکیته. علت این که میتونه رجوع بکنه به موکل به جهت اعتراف خود موکل. پس یا به خاطر اعتراف یا به خاطر ید میتونه به هر کدام از وکیل و موکل مراجعه بکنه. خب حالا اینجا که رجوع به هر دوتا جایزه، اگر که موکل انکار عیب کرد، گفت معیوب نبوده، و وکیل اعتراف به عیب بکنه، خب در این صورت آقای مشتری رجوع میکنه به موکل، وکیل از باب این که موکل اعتراف داشته خسارت در واقع به خود موکل میخوره، به خاطر این که موکل اعتراف به وکالت دارد. اگرم بر فرض مشتری خسارت را از وکیل گرفت، چون فرض اینه که موکل انکار عیب میکنه. وکیل که اعتراف به عیب کرده باید خسارتو بدهد، ولی وکیل میتونه اقامه دعوا بکنه علیه موکل. مشتری خسارتو از وکیل میگیره، وکیل میاد علیه موکل اقامه دعوا میکنه، میگه که این جنسی که شما به من دادی که برایت بفروشم معیوب بود، خود او میگه معیوب نبود، باز همون مسئله مدعی و منکر پیش میاد. و اما اگر که مشتری جاهل بود به وکالت و ادعا هم کرد که بایع وکیل نبوده، در این صورت هم که روشنه که مشتری فقط باید به بایع رجوع بکنه، نه به موکل، نه به مالک. اگرم وکیل اعتراف کرد که من وکیل بودم، این اعتراف اعتراف در حق دیگرانه، اعتراف تو حق دیگران تأثیری نداره. کما این که وکیل در مجرد اجرای صیغه هم به مجرد این که عقد تمام شد میشه اجنبی و دیگه اونم فایده نداره. خب این چند صورت که تا اینجا گفتم اینه که مشکل نداره. حالا اگر که وکیل که همین بایع باشه منکر عیب بود و مشتری مدعی عیب، اگر که فرض کنیم بایع حکم کرد به نفع مثلا وکیل، به عبارت دیگه گفتن که مشتری حقی ندارد، اینجا هم که خب روشن اینا بحثی نداره. انما الکلام اونجایی که حاکم حکم بکنه به نفع مشتری، بایع میگه که این معیوب نبوده، مشتری میگوید معیوب بوده و حاکم هم به نفع مشتری حکم کرد، خب این مقدار که روشنه که خسارت رو باید وکیل بدهد، یعنی این تا اینجاش واضحه. فقط آیا وکیل ضرر میکنه یا اینکه وکیل میتونه ضرر را از موکل بگیره؟ احتمالاً اینجوری درستش باشه که بگوییم مستند حکم حاکم رو باید نگاه کنیم، اگر حاکم به نفع مشتری حکم کرد آیا این حکم حاکم مستند به اقرار بوده یا مستند به بینه یا مستند به قسم؟ اگر که حکم حاکم مستند به اقرار باشه، یعنی وکیل اقرار کرده که حق با مشتری است، حاکم حاکم هم همین حکمو کرد. اگر وکیل فقط وکیل در اجرای صیغه بوده، اقرارش که هیچ ارزشی نداره. ولی اگر که وکیل تام الاختیاره و اقرار کرد در این که خسارت به خود وکیل میخوره، تو این که شکی نیست، چون وکیل در واقع مالک و مستقل تام الاختیاره، اقرارم کرده پس باید خسارت رو بده. اقرار هر کس هم در حق خودش نافذه، نه در حق دیگری. این صورت اول. صورت دوم اینه که مشتری دو تا شاهد عادل میاره برای اینکه حق با مشتری است. به عبارت دیگه دو تا شاهد عادل میاره برای اینکه مبیع معیوب بوده. اگر حاکم حکم کرد به نفع مشتری، آیا خسارت به وکیل میخوره یا خسارت به موکل؟ اگر کسی بگوید بیانه اثبات واقع میکنه، باید بگیم خسارت به موکل میخوره. اگر کسی بگوید که بیانه یک دلیل ظاهریه، خسارت به وکیل میخوره نه به موکل. مگر اینکه وکیل یه ادعای جدیدی علیه موکل بکنه و همین بیانه هم بر وکالت شهادت بدند، در این صورت هم که روشن خسارت به موکل میخوره. و اما صورت سوم. صورت سوم این بود که اگر مستند حکم حاکم قسم باشه، مقصود از قسم اینه ها، مشتری ادعا کرد علیه وکیل، مشتری بیانه نداشت، به وکیل میگن که قسم بخور، وکیل بگه که من نکول میکنم و قسم را برگردونه به مشتری، مشتری قسم بخوره. اینجا آیا این قسم مشتری، آیا قسم مشتری باعث می شود که خسارت به وکیل بخوره یا خسارت به موکل؟ ظاهر روایات اینه که قسم فقط ظاهر رو اثبات می کنه نه واقع را. اگر کسی گفت قسم واقع رو اثبات نمی کنه، تا اینجا نتیجه اینه که خسارت فقط به وکیل میخوره نه به موکل. حالا اگر فرض کردیم وکیل انکار عیبی کرد، وکیل میگه اینی که من فروختم معیوب نبود، مشتری ادعای عیب کرد و عیب را هم اثبات کرد، وقتی فروشنده میگه که معیوب نبود، معنای حرفش اینه که این بیان دروغ میگه. به عبارت دیگه وقتی که وکیل منکر عیبه، در واقع معنیش اینه که منکر اینه که موکل بدهکار باشه. میگه موکل من به چیزی بدهکار نیم، منم بدهکار نیستم. اگر حاکم حکم کرد به نفع مشتری و مشتری اومد خسارتو از وکیل گرفت، نتیجهش این میشه مال برگشت میشه به وکیل، وکیلم نمیتونه مراجعه کنه به موکل. در واقع دو تا ضرر اینجا به وکیل میخوره. یه ضرر اینه که وکیل باید خسارت مشتری را بدهد و این خسارت رو نمیتونه از موکل بگیره. علت این که نمیتونه بگیره، علتش اینه که آقای وکیل منکر عیب بود. وقتی منکر عیبه میگه مشتری دروغ میگه، پس نمیتونه بره این خسارت رو از موکل بگیره. خسارت دوم هم که بزرگتره اینه، مشتری مبیع و پس میده به آقای وکیل و پول پس میگیره. به عبارت دیگه وکیل باید هم پول را بدهد به مشتری به خاطر حکم حاکم، جنس را هم که میگیره قبول داره که مالک نیست. یه مال مجهول المالک یا مثلا یه مالی که حق تصرف رو ندارد میاد تو دست مشتری، پولش رو هم باید بدهد. به موکلم نمیتونه مراجعه کنه. پس شد دو تا خسارت ها. نمیدونم روشن شد دو خسارت چجوریه یا نه. مشتری میاد پول رو از وکیل میگیره و معامله رو فسخ میکنه. آقای وکیل میگه این فسخ باطله و ایشون حق فسخ نداشت، اما چون حاکم حکم کرده مشتری فسخ میکنه و جنس رو پس میده به وکیل، پولش رو میگیره. الان آقای وکیل یه مالی اومد تو دستش که خودش قبول داره مالک من نیستم، ولی ذاتشون مالک نیستم، حق تصرف ندارم. از طرفی هم باید پولشو بدهد به مشتری و این خسارت رو هم از موکل نمیتونه بگیره، چون فرض اینه که منکر عیبه. خب بلدی وقتی مال پس گیره باید پول مشتری رو بده دیگه. آره دیگه این که روشنه. خب بلدی در هر معامله ای که جمع بشود بین عوض و معوض، از اصل معامله باطله. الان اینجا فرض اینه که آقای بایع که این وکیل باشه منکر عیبه. اگر منکر عیبه یعنی چی؟ یعنی مشتری حق فسخ ندارد. وقتی که میگه مشتری حق فسخ نداره، حالا اگر مشتری فسخ کرد به دلیل حکم حاکم، خب مشتری چو فسخ کرده پولشو پس میگیره دیگه و جنسو پس میده. وقتی که جنسو پس داد، آقای وکیل میگه این جنس مال من نیست، مال مشتریه، چون معامله درست بود و حق فسخ هم نداشت. پس مال مردم اومده دست من، حق تصرف ندارم. از طرفی هم حاکم حکم کرده به نفع مشتری باید پول مشتری را بده. دو تا ضرر. نه نه نه، اون وکیل در مجرد اجرای صیغه بود، اون گفتیم که با تمام شدن عقد این آقا که عقد و خونده اصلا میشه اجنبی، اون هیچ کار است. اما تو باب بی بعضی مواقع اون آقا پول داده بهشون، گفته هر کار میخوای بکن، این وکیل تام الاختیاره، این اجنبی نیست، بعد از معامله میشه علیهش اقامه دعوا کرد. نه، حکم حاکم مقدمه، اما وکیل یقین داره که حکم حاکم اشتباهه. حاکم وقتی حکم میکند، حکم حاکم نافذه تا موقعی که شما یقین به خطایش نداشته باشی. الان اگه شما رفتید دادگاه، حاکم حکم کرد که شما اینقدر از فلانی طلب داری، ولی شما خودتونم میدونید که حاکم اشتباه کرده، میتونید این پول بگیرید یا نه. حاکم به نفع شما حکم کرده که اینقدر طلب کارید، خودتونم میدونید که حاکم اشتباه میکنه، اینجا حرامه این پول بگیرید. حکم حاکم حلالی یا حرام نمیکنه، یا حرامی رو حلال نمیکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من طبق بیانه و یمین حکم میکنم، اگر کسی غیر حق گرفت، قطعی از آتش جهنم گرفته. منش همینه دیگه، مجهول المالک بودنم روشنه دیگه. آقای وکیل میگه که مشتری حق فسخ ندارد، یعنی این مال مالکیه، مال مشتریه، اما مشتری طبق حکم حاکم فسخ میکنه و مالو میده به وکیل. وکیل میگه شما حق فسخ نداشتی، این مال مال شماست. مشتری میگه نه، من حق فسخ داشتم، مال مال شماست. الان مالی میاد تو دست وکیل که هم پولشو داده، هم خودش میدونه که مالک نیست، حق تصرف نداره. چرا میتونست بخره؟ نه نمیتونه، به خاطر اینکه یقین داره که این مال مال مشتریه. خب بله، الانم که برگشت، ولی میدونید که این اشتباس، نباید برمیگشت، میدونه مال مال مردمه. نخه، چون یقین داره که مال مشتریست و مال مشتری را حق تصرف من ندارم. مگر اینکه این عرضیه که من میگم، اگر کسی این حرف رو بپذیره مشکل حل میشه. اگر کسی بگوید ما تو فقه یه مواردی داریم بهش میگیم مصالحه قهری، یا بگویید حالا معاوضه قهری، یه مواردی رو میشه تو فقه پیدا کرد اینجوری که معامله ای انجام می شود بدون رضایت بایع و مشتری. نه بایع راضیه، نه مشتری راضیه، ولی به خاطر جمع بین ادله مثلا میگیم که یه معاوضه قهری انجام شد. در ما نحن فیه بگوییم به خاطر عرف و بناء عقلا یه معاوضه قهری اینجا میشه. اگر کسی پول یک مالی رو داد و اون مال به دست او رسید و خودش هم میدونه که مالک این مال نیست، اما حاکم حکم کرده، عرف و عقلا میگن این خود به خود میشه یه معامله. یعنی وقتی حاکم به زور یه جنسی رو به من میدهد و پولش هم از من میگیره، خود من میدونم که این مال مال من نیست، ولی به زور پولش رو از من میگیرن و جنس رو به من میدند و میدونم من مال من نیست. بله آره دی. ببینید پیغمبر فرمود که حکم من چیزی رو حلال و حرام نمی کنه. اینجا هم حکم حاکم چیزی رو حلال نمی کنه، یعنی منم یقین دارم که این مال حرامه. این دقیقا مثل اینها. فرض کنید یه کسی می دوند که این زمین مال منه، اون زمین مال من نیست، ولی شهرداری یا اداره ثبت به هر جهت یه اشتباهی کردن، به من میگن زمین تو اونه و این زمین مال تو نیست. این زمینی که مال منه از من میگیرن و اون زمینی هم که میدونم مال من نیست به من میدند. اینجا میشه بگیم اشکالی نداره برای شما. این خود به خود عقلائیاً یه نوع معامله ایه. زمین خودت را داده ای و اون زمین را گرفتی، این یه معاوضه قهریست. اگر کسی اینو بپذیره که معاوضه قهریه، در ما نحنوفی درست میشه و میتونه تصرف بکنه. بله ایشون میفرماید تجارتن ان تراز چی میشیم؟ اونجا رو میگوییم که در هر معامله ای ترازی لازم است، ولی یه مرتبه ترازی مالکین، یک مرتبه ترازی شرعیه، یه مرتبه ترازی عقلاییه. اینجا این قسم سومه. جور دیگه من هرچی فکر کردم نمیشه مسئله رو حلش کرد. خب بله این مثل این میمونه دو یه خود، اگر یه خودکاری را من معتقدم که باید بدم به شما، مال شماست، شما یقین دارید که مال شما نیست، اما من معتقدم که مال شماست و میدم به شما، شما یقین دارید که مال شما نیست، میتونید تصرف بکنید یا نه؟ بله در برابر پولم باشه بازم نمیتونه. اگر یقین دارید که مال شما نیست ولی من تصورم اینه که مال شماست و میدم به شما، شما حق تصرف ندارید حتی اگر پولشو بدید. بله بنای عقلا این هست. بله عرض میکنم عقلا اینجور بنایی دارند که بگن اگر کسی پول چیزی رو داده ولو خودش میدونه که مالک نیست میتونه تصرف بکنه و میشه یه معامله قهری. از بابه تقاس اینجا بچه نداره. نه جای تقاس نه. خب فرض اینه که خود حاکم هم اینجا به نفع مشتری داره نظر میده. حاکم میگه مال شماست، من میدونم حاکم اشتباه میکنه. خب میدونم حکم حاکم اشتباهه. شما وقتی میتونید مجهول المالک را به حکم حاکم بگیرید که شک دارید کلام حاکم درست یا نه، با یه حمله بر صحت بکنید. اما اونجایی که یقین دارید حاکم اشتباه کرده، حکم حاکم هیچ ارزشی نداره. بله زای شرک اینجا هیچی نفرموده. من میخوام الان شرع رو به دست بیارم، در مقابل شرک نیست. کلام پیغمبر خدا میفرماید حکم حاکم چیزی را حلال نمی کند. یعنی چی؟ یعنی حاکم که گفت مشتری این مال رو بده به من، اگر مشتریم به من داد مال من نمیشه. یعنی مال حرامه تو دستت، ولی یه مال حرامی تو دست من اومده ولی پولشم دادم. اگر پولشو دادم و مال حرام اومد تو دستم، دو تا ضرر داره آیه بایه اینجا میکنه. میگیم عقلا بنایشون بر این است که میگوید معاوضه قهری شد، پولشو که دادی این مال میشه مال شما. بله، در مقابل اون نیست. پیغمبر از این دیگه ساکته. پیغمبر میفرماد مالک نمیشه، اما دیگه پیغمبر اینو نفرموده که اگر پولشو دادی هم مالک هستی یا نه. اینی که دیگه نفرموده. بحث ما مال اینه که یه چیزی مال من نیست، اومده دست من ولی پولشو دادم. بحث ما اینه. نه، مشتری هم به معاوضه راضی نیست، مشتری به فسخ معاوضه اول راضیه، ولی به این معاوضه راضی نیست. بله ها، پولش اومده دستش، اما این را راضی نیست که اگه مال مال منه بشه مال شما. این را راضی نیست. خیلی خوب، نمیشه فسخ. خب، و صلی الله علیه.